به سوئیس و از سوئیس به قطر کامل شده. صحبت از 6 میلیارد دلار اموال توقیف شده ایران هست، پولی که ایران میتونست از اونها در کره جنوبی استفاده بکنه. این الان نیست که این اتفاق افتاده، ایران از سالهای دولت پیشین آمریکا هم میتونست برای مصارف غیر تحریمی از این پول استفاده بکنه، منتها پیچیدگی ها در خود بانک کره جنوبی بود و انتقال این پول، برگردوندنش به ارزهای دیگر و همه این مسائل بود که موجب شده بود که این پول در اونجا توقیف شده باقی بمونه. دولت آمریکا در روزهای گذشته تا همین 4 ساعت اخیر بارها تاکید کرده که این 6 میلیارد باج یا پول مالیات دهندگان آمریکایی نیست و پول خود تهرانه و فقط هم میتونه برای مصارف غیر تحریمی و به طور مشخص غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی از اون استفاده کنه.
هانا، آیا مشخص شده که این پول قرار هستش با چه ارز رایجی در قطر نگهداری بشه؟ آیا دلار خواهد بود یا باز ایران درخواست میکنه که اون به ارز دیگری تبدیل بشه؟
اتفاقی که افتاد و این روند انقدر طولانی شد این بود که این پول از کره جنوبی باید به سوئیس میرفت و اونجا تبدیل به یورو میشد و اونجا در حساب یک بانک آلمانی در سوئیس تبدیل به یورو میشد و بعد از اونجا منتقل میشد به قطر. به نظر میاد که با تبادلات یورویی قراره که این پول مورد استفاده قرار بگیره، اما اون چیزی که ایالات متحده آمریکا در طول این روزها تأکید کرده دربارش این هست که وزارت خزانه داری و مقامات آمریکا به طور مشخص کانالهای خودشون رو برای رسیدگی به نحوه مصرف شدن این پول دارند، چه حالا این ارز به صورت دلاری باشه یا یورویی باشه یا هر ارز دیگری که بخواد مورد استفاده قرار بگیره، ایالات متحده هم چنان نظارت خواهد کرد بر نحوه مصرف شدن این پول.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
یک سخنگوی وزارت دفاع ایران بروز اشکال در سامانه آفندی و پهپادی را باعث بروز انفجارهای صبح دوشنبه در گرگان اعلام کرد. رضا طلایی نیک در این باره به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
فرایند آزمایش تحقیقاتی سامانه های آفندی و پهبادی که در منطقه کویری انجام میشه، یکی از سامانه ها که در فرایند آزمون و تحقیقات بوده دچار نقص فنی میشه و با انحراف از مسیر اصلی متلاشی میشه و قطعاتی از این سامانه متلاشی شده در مناطقی از شهر گرگان سقوط کرده.
بنابر روایت فرماندهی نیروی انتظامی گرگان، حوالی ساعت 9:30 دقیقه روز دوشنبه صدای چندین انفجار در اقصا نقاط شهر گرگان شنیده شد. در اظهار نظری دیگر، معاون سیاسی استاندار گلستان سقوط یک پهپاد در گرگان را تایید کرده است. وی در این حال خبر داد که کشف یک خمپاره عمل نکرده در یک بیمارستان در این شهر در دست بررسی است. ایسنا هم همچنین گزارش داده انفجار ناشی از برخورد چندین شیء ناشناس در شهر گرگان را به لرزه درآورده است. به گزارش مهر، در این حادثه دست کم 2 نفر مجروح شدند و انفجار به تعدادی از منازل مسکونی، چندین مغازه و خودرو آسیب وارد کرده است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه به کیومرث هاشمی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی موافق دادند. کیومرث هاشمی در سخنرانی خود در مجلس اظهار داشت میدان ورزش به گفته او به عرصه جنگ نرم تبدیل شده است.
سرمایه گذاری سنگین دستگاه های تبلیغاتی دشمن برای اثرگذاری بر افکار نوجوانان و جوانان از طریق ورزش از جمله مصادیق این تهاجم نرم گسترده است.
این اظهارات در حالی بیان می شود که این نگاه به رقابت های ورزشی در جمهوری اسلامی به پناهنده شدن ده ها ورزشکار ایرانی به کشورهای دیگر منجر شده است. معاون فرهنگی پیشین وزارت ورزش و جوانان روز یکشنبه اعلام کرده بود در سالهای گذشته 24 ورزشکار زن و 57 ورزشکار مرد ایرانی به کشورهای دیگر پناهنده شدند. و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش میگوید معلمانی که وارد مدارس غیر دولتی میشوند باید گزینش شده و صلاحیت عمومی آنها بررسی شود. احمد محمودزاده به ایسنا گفته است فرایند بررسی و گزینش این معلمان در سالهای قبل 15 روزه بوده اما اکنون 5 ماه است. وی افزود گزینش و احراز صلاحیت معلمان پیش شرط اول تدریس در مراکز غیر دولتی است. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی با بیان اینکه این فرایند جدید گزارش طرح توانمند سازی نامیده می شود افزود در این طرح معلمان شناسنامه دار می شوند و در آینده حقوق و مزایای معلمان مدارس غیر دولتی به این موضوع گره زده خواهد شد. به رغم آنکه گزینش در مراکز آموزشی در طول سالهای بعد از انقلاب فرایندی معمول بوده است، در دولت ابراهیم رئیسی معیارهای سختگیرانه جدیدی به آن افزوده شده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید، اما همچنان همراه ما بمونید با گفتگوی ویژه رادیو فردا.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اعتراضاتی که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات ایرانیان در 14 اخیر به حساب می آید. این اعتراضات از منظر ماهیت، شعارها، مظاهر، درگیر کردن ایرانیان خارج از کشور و همچنین شدت سرکوب از سوی حاکمیت چشمگیر ارزیابی شده و همچنان آثار آن در ابعاد مختلف اجتماع و سیاست در ایران مشهود است. اما این اعتراضات با جمهوری اسلامی چه کرد؟ آیا پایه‌های حکومت سست شده است؟ آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندتر از پیش در ارکان قدرت در ایران رسوخ کرده است؟ آیا روند پوست اندازی جمهوری اسلامی آغاز شده است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه باشید تا پاسخ این پرسش‌ها را از علی آلفونه بشنوید. آقای آلفونه محقق علوم سیاسی در واشنگتن است که حدود 2 دهه پیش تئوری تبدیل جمهوری اسلامی از یک حکومت دینی به یک دیکتاتوری نظامی را مطرح کرده و درباره آن مقالات و کتاب نوشته است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای آلفونه، قبل از هر چیز ترجیح میدم که این بحث رو از اینجا شروع بکنیم که شما اون چه که پارسال در ایران اتفاق افتاد رو چگونه نامگذاری میکنید و به نظرتون این اتفاق چه بود؟ از این جهت میپرسم که روی کرده ناظران از روز اول به آنچه که در ایران اتفاق افتاد خیلی متفاوت بود، البته در طول زمان تغییراتی داشت.
من اعتقاد دارم که اعتراضاتی که در ایران رخ داده آهسته آهسته داره رنگ و بوی انقلاب رو میگیره، نه انقلاب سیاسی بلکه یک انقلاب اجتماعی که جمهوری اسلامی خودش باعث و بانی اونه. یعنی جمهوری اسلامی سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده در طول 45 سال گذشته که جامعه ایران رو از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کاملا دگرگون کرده و ساختار فعلی قدرت در ایران امروز مطابقت درستی با وضع جامعه نداره. یعنی اینکه این ساختار جمهوری اسلامی اصولا برای دهه اول سالهای جمهوری اسلامی ساخته شده و تطبیق مطابقت درستی با تغییراتی که در جامعه اسلامی ایران اسلامی در طول 45 سال گذشته اتفاق افتاده نداره و به همین دلیل هم ما این اعتراضات و حتی حرکات انقلابی رو در ایران میبینیم.
وقتی از انقلاب اجتماعی صحبت میکنید شاید اینطور به نظر بیاد که نتیجه یک انقلاب اجتماعی الزاماً به تغییر یک سیستم سیاسی نمیانجامه، اینطور فکر میکنید؟
تحقیقا همینطوره و برای این که کاملا توضیح بدم که چه منظوری از تغییرات اجتماعی و انقلاب اجتماعی دارم، منظورم این هست که در سال 1979 یا همون هم 57 انقلاب جامعه ایران اصولا یک جامعه روستایی بود، یعنی بیش از نیمی از جمعیت ایران در روستاها زندگی میکردن و 40 و خورده درصد از مردم شهر نشین. جامعه ایران و مردم ایران مردمی بودند که 50% اونها، یعنی نیمی از جمعیت ایران، از نعمت سواد بی بهره بودند. امروز جامعه ایران یک جامعه با سواده، بیش از 90% ایرانیان توانایی خواندن و نوشتن رو دارن. و جالب تر این که در مورد بانوان این تغییر اساسی تر هم بوده. در ایران پیش از انقلاب بر اساس آمار بانک جهانی 75% بانوان ایرانی بی سواد بودن، در صورتی که میزان سواد بین بانوان ایرانی امروز تقریبا به همان 90% رسیده. و جالب تر این که حتی اگر نگاه کنیم به میزان تحصیلات عالیه، درست یک یا دو سال قبل از انقلاب به خاطر اینکه این آخر این آمار بانک جهانی در مورد ایران دوران پهلوی، فقط 3% بانوان ایرانی تحصیلات عالیه داشتن، امروز این رقم به 57% رسیده. این جامعه، یعنی جامعه کم سواد و روستایی، شاید رهبری حکیم حاکم و ولی فقیه آقای مثل آقای خمینی رو قبول داشت، قبول می کرد که زن باید حقوق کمتری از مرد داشته باشه، قبول می کرد که زن اصولا حق اینو نداره که به تهران سفر کنه. اصولا چه دلیلی وجود داشت در آن زمان که یک دختر خانومی از سقز حتی همراه برادر خودش به سفر تهران بره؟ دلیلی وجود نداشت. ولی امروز این جامعه کاملا عوض شده. دختری از سقز در دانشگاه آزاد سقز اسم نویسی میکنه، سواد داره، به تهران سفر میکنه و در مورد پوشش و لباس هم سلیقه خودش رو داره. و جمهوری اسلامی نمیتونه سلیقه خودش و ارزش‌های خودش رو بر دختر خانومی مثل خانم مهسا امینی به زور به این بقبولونه.
نمونه‌های بسیار بارزی از اون انقلاب اجتماعی است که شما صحبت می‌کنید ازش. اما شما در نوشته‌های خودتون از زمان جانباختن مهسا امینی تا امروز، وقتی که نگاه می‌کردم مقالاتی که نوشته بودید، به اختلاف طبقاتی هم در ایران اشاره کرده بودید و رویکردهایی که طبقه‌های مختلف، طبقه متوسط و طبقه فرودست به مسئله آزادی‌های اجتماعی دارن هم اشاره می‌کنید و می‌گید که این موجب میشه که یک به هم پیوسته بین این طبقات به وجود نیاد.
تحقیقا همینطوری که می‌فرمایید. اصولا اعتراضاتی که در تاریخ جمهوری اسلامی ما دیدیم، ما میتونیم بگیم که به 3 دسته میشد اینها رو تقسیم کرد. معمول ترین نوع اعتراضات در ایران اعتراضات اقتصادیه، یعنی مردمانی که غم نان دارند، از نظر اقتصادی تأمین نیستند و اعتراض خودشون رو به خیابون میبرند. ما در کوی طلاب مشهد در دهه 90 میلادی در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی این رو دیدیم، در اسلام شهر دیدیم، در شهر قزوین که البته دلیل فقط مسائل اقتصادی نبود، دلایل دیگر هم وجود داشت. و از جمله بعضی از اعتراضاتی که در دوران تحریم ما مشاهده کردیم، اینها اعتراضات طبقه شهرستانی فرودسته و اصولا در مناطق حاشیه شهرهای بزرگ این اعتراضات صورت میگیره. گروه دومی که اعتراض میکنن طبقه تحصیل کرده شهرنشینه که اینها از اخبار روز آگاه هستند، حقوق شهروندی خودشون را هم برای اونها ناآشنا نیست. این حقوقی که مطالبه میکنن، میخوان که در سرنوشت خودشون و در ساختن سرنوشت خودشون تأثیرگذار باشن و نه اینکه یک حکومتی فقط بر اونها حکومت بکنه و اینها بگن چشم و آمین. و یک گروه سومی هم ما داریم که این معمولا مردم جوان ایران هستن و این اواخر به خصوص بانوان و دختران جوان ایرانی که اینها طالب آزادی‌های شخصی هستند. یعنی اینکه شاید مسائل اقتصادی اولویت اول آنها نباشه، شاید اینکه حتی حقوق سیاسی هم اولویتی برای اونها نداشته باشی، ولی این حداقل این که اجازه این رو داشته باشن که اونطور که دلشون میخواد لباس بپوشن، این براشون اهمیت داره. و خیلی مسائل دیگه فوق العاده به نظر بنده پایه که در ما بقیه دنیا هیچ مشکلی به وجود نمیاره، ولی در جمهوری اسلامی به یک نوع تابوت تبدیل شده و این یک دلیلی میشه برای سرکوب اونها.
آقای الفانه، فکر نمی کنید که آنچه که در ایران سال گذشته اتفاق افتاد ترکیبی از این گروه ها بود، یعنی جوانی که هم غم نان داره هم خواستار داشتن آزادی های فردی و تصمیم گیری برای سرنوشت خودشه؟
ما آمار درستی از تعداد معترضین در سال گذشته نداریم، ولی اونطور که دکتر زیبا کلام استدلال میکنه، حتی 1% مردم تهران هم در طول این اعتراضات در خیابان ظاهر نشدند. از همین جهت من به شدت بعید میدونم که اعتراضات سال گذشته توان این رو داشته که طبقات مختلف و گروه های مختلف رو بر علیه جمهوری اسلامی متحد کنه، و مادامی که چنین اتحادی وجود نداره، سرکوب اون هم برای نظام جمهوری اسلامی خیلی دشوار نیست. و همینطور هم که دیدیم جمهوری اسلامی حکومت توان این رو داشته که این اعتراض های پراکنده رو تا درجه سرکوب بکنه، در صورتی که جنبش سبز واقعا این پتانسیل این رو داشت، یعنی اتفاقات بعد از انتخابات دوم آقای احمدی نژاد و اون تقلب انتخاباتی، مهندسی انتخابات به قول خود مقامات جمهوری اسلامی، اون طبقات مختلف رو بسیج کرد، اونها به خیابان آمدن و ما تظاهرات میلیونی در تهران دیدیم. و ما چنین تظاهرات میلیونی رو در مورد مسئله خانم مهسا امینی مشاهده نکردیم.
بله. آقای الفون، شما نامتون به هر حال گره خورده با تئوری این دوران گذار جمهوری اسلامی از یک حکومت دینی به یک دیکتاتوری نظامی، به شکلی که حالا برخی دیگر هم دیگه با شما هم نظر شدند در اینکه سیستمی که دست کم در ایران نظامیان خصوصا سپاه پاسداران در ارکان مختلف قدرت در سالهای اخیر وارد حکومت شده، فکر میکنید که این شرایط کنونی که جمهوری اسلامی توش قرار گرفته با توجه به این تئوری که دارید، جمهوری اسلامی رو داره به کدوم سمت میبره و باید منتظر چه بود؟
مسئله ای که برای من حائز اهمیت این هستش که تا چه مدتی سپاه پاسداران نهاد روحانیت رو به عنوان یک منبع مشروعیت می‌بینه. در هر صورت همینطور که از اسم جمهوری اسلامی هم برمیاد، این جمهوری اعتقاد به این داره یا اینطور وانمود میکنه که پایش در قرآن و شریعت اسلام، یک نظام دینی در کره زمین. و در این حال ما میدونیم که بر اساس گزارش های خود سازمان نهی از منکر و این گشت ارشاد، خود اونها اقرار میکنند که جامعه ایران همانند بسیاری جوامع دیگر که مدرن شدن یا گذار به مدرنیته دارن، دیگر مانند سالهای گذشته دینی نیست. یعنی حداقل مردم اون چه که قرائت دولت جمهوری اسلامی از دین اسلام هستش رو قبول ندارن. و روزی که نهاد سپاه پاسداران به این نتیجه برسه که این نهاد روحانیت دیگه مشروعیت آور برای اونها نیست، دلیلی هم نمیبینن که سرنوشت خودشون رو به گروه و این طیفی از روحانیت حکومتی گره بزنن و ممکنی که واقعا راه خودشون رو جدا کنند. و این به نظر من خیلی جالبه و احتمالا ما حتی جایگزینی ناسیونالیسم ایرانی به جای ایدئولوژی و عقاید جمهوری اسلامی رو هم حتی تا حدی به نظر من همین الان هم مشاهده میکنیم، در آینده ممکنه که حتی بیشتر بشه.
یعنی فکر میکنید که سپاه پاسداران به سمت مثلا موضوعی مثل آزادی پوشش بره یا مسائلی از این دست، اما نه در زمینه آزادی های سیاسی، آزادی بیان، آزادی رسانه ها؟
بله، بیشتر دیکتاتوری های نظامی در دنیا معمولا آزادی شخصی تا درجه ای که خطری برای بقای نظام سیاسی خودشون نباشه این آزادی رو میدن. اتفاقا علاقمند هستن که مردم بیشتر وقت خودشون رو به میگساری و عیش و نوش و زندگی راحت داشته باشن، خوشحال باشن، ولی کاری هم به کار مسائل سیاسی نداشته باشن، تصمیمات استراتژیک و اقتصادی رو این نظامی ها بگیرن و پول رو هم خود نهاد نظامی در کشور تقسیم کنه. ولی این نظامی ها نمیتونن یک آزادی سیاسی رو قبول کنن به خاطری که اون خطر اصلی میشه برای قدرت خودشون. ولی در درجه اول الان بحث این هستش که آیا و چه زمانی سپاه پاسداران سرنوشت خودش رو از راه روحانیت جدا میکنن.
آقای الفونه، نگاهی به کشورهای منطقه، البته به صورت نظامی نه، اما به هر حال مثلا روند اینچنینی رو ما در عربستان سعودی خیلی پیشرفته تر از این چیزی که الان داشتیم صحبت میکردیم میبینیم. فکر میکنید که مثلا فرماندهان ارشد در سپاه پاسداران یا تئوریسین هاشون تصوری از حکومت و گرداندن کشور مانند محمد بن سلمان در عربستان سعودی دارن؟
تحلیلگران سپاه به درستی اعتقاد دارند که راهی که ولیعهد عربستان پیش گرفته در واقع همون انقلاب سفید محمد رضا شاه پهلوی، یعنی مدرنیزاسیون جامعه منهای آزادی های سیاسی، که البته انقلاب سفید به انقلاب 1357 منجر شد و این تجربه نیست که سپاه خیلی جذاب بدونه. یک پروسه و تجربه جذاب تری در منطقه وجود داره که قضیه پاکستانه، یک کشوری که رهبری سیاسی غیر نظامی داره ولی قدرت واقعی در دست ارتش پاکستانه و در ضمن این کشور مسلح به بمب اتمی هم هست. چنین مدلی به نظر من برای سپاه پاسداران به مراتب جذابتر از مدرنیزاسیون منهای دموکراسی ولیعهد عربستان.
اما مدل خیلی باثباتی به نظر نمیرسه با توجه به آنچه که در پاکستان در دهه های اخیر شاهد اون هستیم و شکوفایی اقتصادی.
مدل پاکستان تا کنون جواب داده برای ارتش پاکستان. سپاه هم این افق آیندهش حداقل مثلا چقدر میتونه باشه؟ 20 سال 30 سال برای سپاه کاملا کافیه برای فرماندهی فعلی و فکر میکنن که خب بعد از 20 سال 30 سال هم خب یک مسئله هر چی شد شد و البته من شکی ندارم که بعد از یک مدتی، حالا من واقعا یعنی در علوم سیاسی ما نمیتونیم این مسئله رو پیش بینی کنیم که تا چه حد میتونن ثبات چنین نظامی رو حفظ کنن، ولی 20 سال دیگه احتمالاً این نوع اعتراضات خواهد بود، چون که دیگه آزادی شخصی برای اون طبقه متوسط کافی نیست، اینها خواهان آزادی سیاسی هم خواهند بود.
قرص ماه روشنی ما را دگر صدا نمیزنی، عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. جانا تو قرص ماه روشنی ما را دگر صدا نمیزنی، عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم، با گرمای تو دلم آب شد، این شور نوش من رو به راه شد. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم، با گرمای تو دلم آب شد، این شور نوش من رو به راه شد. یادی نمی کنی چه راز ما، ترسم کنی فراموش مرا، تنها روم به جمع دوستان، مویت نمی کند مرا رها. یاری نمی کنی چرا زما، ترسم کنی فراموش مرا، تنها روم به جمع دوستان، مویت نمی کند مرا رها. تو قرص ماه روشنی ما را دگر صدا نمیزنی، عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. جانا تو قرص ماه روشنی ما را دگر صدا نمیزنی، عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم، با گرمای تو دلم آب شد، ایش و نوش من رو به راه شد. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم، با گرمای تو دلم آب شد، ایش و نوش من رو به راه شد. یادی نمی کنی چرا زمان،
ترسم کنی فراموش مرا تنها روم به جمع دوستان مویت نمی کند مرا رها یادی نمی کنی چرا زما ترسم کنی فراموش مرا تنها روم به جمع دوستان مویت نمی کند مرا رها سبب صدات میکنم شاید باز اشتباه میکنم آخر چاره ای به کار من به جو ورونه باز تکرار میکنم که من عاشق نگاهت شدم از خوبی تو منم بهتر شدم با گرمای تو دلم آب شد ایش و نوش من رو به راه شد من عاشق نگاهت شدم از خوبی تو منم بهتر شدم با گرمای تو دلم آب شد ایش و نوش من رو به راه جانا تو برس ماه روشنی ما را دگر صدا نمیزنی عمرم به پای تو فدا شده فکری به حال ما نمی کنی جانا تو برس ماه روشنی ما را دگر صدا نمیزنی عمرم به پای تو فدا شده فکری به حال ما نمی کنی دگر صدا نمیزنی تو برس ماه روشنی جانا
رادیو فردا رسانه امروز
باشه تو بسی برام مهم نیست فردا بخواد چی بشه مهم اینه باسم که هستی الان نبودت به نابودیم میکشه حضور تو میخوام تو هر ثانیم یه حس جدیدی تو میدی بهم تو انقدر خوبی که من عالیم تکرارشن اگه عاشق من شده باشی و منم عاشق تو به اجبارشن
فردا.
نشیند بر لبام شعار سرد غم گریزد از صدام نفس های زرد سوزی در چشمام این صدای درد خاطره نبرد مرد زنجیره به پا این قلب فاصله ها در سکوت ها مرا شکستن نبرد سایه ها در انتظار ها مرا باریدن سکوت زن ما زنگ فلا رو آویتن صدای پنجره های رویا از ما گریختن
جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
یار عزیز قامت بلندم بیچن تای تاقدت ببندم یار عزیز قامت بلندم بیچنه تا تاقدت ببندم پات از هنی روم صد تا گلی شد قلبم تو سینت صد منزلی شد پات از هنی روم صد تا گلی شد قلبم تو سینت صد منزلی شد بی تو مه حتی و خم غریبم تنهایی و غمت که نصیبم بی تو من حتی و خم غریبم تنهایی و غمت که
نصیب و عشق من و تو اینی تمانی وقتی خشن که با من بمانی عشق من و تو اینی تمانی وقتی خشن که با من بمانی کسی بپرسن وازن چه بودن یارون کجاین دشمن حسودن کس نی بپرسن وازن چه بودن یارون کجاین دشمن حسودن
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
تو هیچ کسی از من با نگاهی دل نبرده کسی از دریای چشمات جون سالم در نبرده ایلیا جا تو میخواستن تو دلم اما دل من با این که دل خوره از تو کسی و جاد نیاورده کسی و جاد نیاورده حسرتم از حد گذشته کی به دادم میرسی حال خوبم بر نگشته کی به دادم میرسی بغزم از دریا گذشته کی به کار از این حرفا گذشته کی به دادم میرسی کی به دادم میرسی حسرتم از حد گذشته کی به دادم میرسی حال خوبم برنگشته کی به دادم میرسی بغزم از دریا گذشته کی به دادم میرسی کار از این حرفا گذشته کی به دادم میرسی کی به دادم میرسی
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه نگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاش. همونم که برات میمیرم با تو چون میگیرم، دستاتو که میگیرم رو به راه حالم، وقتی با هات را میرم به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، همینم عشقم، من آرزون بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشق، من توی چشمات میبینم خود بهشت، من همون که برات میمیرم با تو چون میگیرم، دستاتو که میگیرم رو به راه حالم، وقتی با هات را میرم به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد،
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
از اون چشای خاص میپرسن چقدر دوست دارم، میمیرم وسط میگم راست، میگم به همه مال منه، از خوبی یا شر چی بگم کمه، مهم اینه که من دوستش دارم، حتی بد بگن پشتون همه، میگم به همه مال منه، از خوبی یا شر چی بگم کمه، مهم اینه که من دوستش دارم، حتی بد بگن پشتون همه. بهتر از تو رو داره که میتونه مثل تو رو بیاره، چشات عشقا ازم طلب داره، دلم یه جور بدی دوست داره، دوست دوستش دارم، حتی بد بگن پشت اون همه، میگم به همه اون مال منه، از خوبی یا شر چی بگم کمه، مهم اینه که من دوستش دارم، حتی بد بگن پشت اون همه.
من برادرز
میگم به همه اون مال منه،
اون مال منه، میگم به همه
اون مال منه،
اون مال منه. هرچی بگم کمه، مهم اینه که دوستت دارم،
میگم به همه اون مال منه، از خوبی هاش هرچی بگم کمه، مهم اینه که من دوستش دارم، حتی بد بگم پشت اون همه.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
I've been feeling anxious, ain't been feeling right. I've been staying up, yeah, staying up all night. I've been calling exes, trying to disconnect. Can't cut the wires running round my head. Need to look after myself. Yeah, I need to take a breath. Need to look after my head.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
عاشقت